صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
وقت دعا، وقت دعا، عرضم رسد سوی سما. دعوت کنادم بر پدر، تا حاجاتم سازد روا. گر غرق درد و مینتم، راحت بودم آندم مرا. از امتحان گردم رها، در وقتت ای وقت دعا. وقت دعا، وقت دعا، باشی تسلید مرا. تا وقت آخر در رسد، یا منجیم آید از سما. این جسم خاکی افکنم، فانی شود غرق بقا. اندر حضور قدس او کامل شود وقت دعا. این جسم خاکی افکنم، فانی شود غرق بقا. اندر حضور قدس او کامل شود وقت دعا. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و تعلیمات یوشع نبی. اقتباس از صحیفه یوشع، ششمین بخش از تورات مقدس. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صحیفه یوشع نبی صفحه 335 بگشایید تا با یکدیگر کارهای عظیمی که خدا یکتا از طریق بنده خود یوشع انجام داده است مطالعه کرده و نه فقط بدین وسیله او را بهتر بشناسیم، بلکه آنچه را که خداوند مهربان، خدای یکتا، پدر آسمانی امروز از ما انتظار دارد را دانسته و خود را تسلیم او کنیم. زیرا بر اثر خواندن و مطالعه و تعمق کردن در کلام مقدس اوست که می توانیم اراده و خواست خدا را دانسته و با مطیع بودن به آن اراده او را به جا بیاوریم و خوشنودی او را تصاحب کنیم. یوشع نبی، رادمرد خدا، از جانب خدا یکتا برگزیده میشه تا قوم بنی اسرائیل را که موسی آنان را به سرحد سرزمین اسرائیل هدایت کرده بود، وارد سرزمین موعود کند. سرزمینی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آن مسکن گزینده بودند و خدا یکتا وعده داده بود که این سرزمین را به آنها و نسلشون خواهد داد. حضرت موسی قبل از ورود به سرزمین موعود دار فانی را وداع گفته و پروردگار مهربان یوشع را برمی‌گزیند تا به جای موسی رهبری قوم را به عهده بگیرد. در فصل سوم از کتاب یوشع ما با عبور قوم بنی اسرائیل از رود اردن به سرزمین اسرائیل روبرو می شویم که البته درباره معجزه سخن می گوید. زیرا می بینیم که خدا یکتا با انجام دادن معجزه عظیم به همه قوم بنی اسرائیل ثابت می کنه که او یوشع را جانشین موسی ساخته و باید مطیع او باشم. همچنین باید بگیم که معجزه‌ای که در این فصل بازگو شده یکی از بزرگترین معجزات تورات محسوب می شه و انجام آن لازمه ایمانی بس عظیم بود. تقریباً 40 سال پیش قوم بنی اسرائیل به وسیله موسی به سرحد سرزمین موعود رسیدن، ولی وقتی دیدن که طوایفی که در آنجا ساکن شدن زور آورتر از خودشون هستن، حاضر نشدن که از امر خدا اطاعت کنن. در عوض آنها از مردم ترسیدن، به خدا دل ندادن، زیرا می ترسیدن اگر برون و زمین را تسخیر کنن، این طوایف با آنها جنگ خواهند کرد و مسلماً شکست خواهند خورد و در نتیجه از بین رفته و کشته می شن، در حالی که خدا از طریق موسی امر کرده بود که پیش برون، ولی مردم بنی اسرائیل ایمان به قدرت خدا را در خود نداشتن. نسبت به وعده های خدا تردید نشان دادن و در نتیجه به گفته خدا عمل ننمودن و به بیابان سینا برگشتن. بر اثر بی ایمانی قوم بنی اسرائیل بود که آنها 40 سال آوارگی در سینای سینا کشیدن و در حقیقت نتیجه بی ایمانی خود را تحمل کردند. حالا یک بار دیگر قوم بنی اسرائیل به سرحد سرزمین موعود رسیدند و یوشع آنان را دعوت می‌کند که از رود اردن گذشته و وارد سرزمین موعود بشوند. آنان می‌بایست این بار اعتماد و ایمان خود را به گفتار خدا عملاً ثابت کنند و از رود اردن عبور کنند. چرا؟ چون وقتی از رود اردن بگذرن دیگر راه بازگشتی را نخواهند داشت. باید با دشمنان، با بت‌پرستان روبرو بشن. باید خود را آماده جنگ کنن. آنها می دانستن که تا در این طرف رود اردن هستن در امن و امانن، ولی به محض این که از رود اردن عبور کردن باید با طایفه های مختلف به جنگ بپردازن. در غیر این صورت طوایفی که در آن سرزمین هستن، طوایفی که سرزمین اسرائیل را اشغال کرده بودند، آنان را هلاک خواهند کرد. قوم با ایمان به یوشع که او از جانب خدا هدایت میشه آماده عبور از رود اردن میشوند و خدا هم با معجزه، یعنی باز کردن راه رودخانه، یک به وجود آوردن راهی در رودخانه اردن، حضور خود را به آنها آشکار میکنه. همچنین از این فصل است که ما با صندوق عهد یا تابوت خدا روبرو شویم. تابوت عهد، و میبینیم که چگونه این صندوق عهد پیشرو قوم بنی اسرائیل میباشه. با دانستن این مقدمه ازتون دعوت میکنم که به آیات فصل سوم از کتاب یوشع توجه فرمایید. صدای ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. 4 آیه اول میفرماید: بامدادان یوشع به زودی برخواسته، او و تمامی بنی اسرائیل از شتیم روانه شده به اردن آمدن و قبل از عبور کردن در آنجا منزل گرفتن و بعد از 3 روز رؤسای ایشان از میان لشکرگاه گذشتن و قوم را امر کرده گفتند: چون صندوق عهد یهوه خدای خود را ببینید که لاویان کهنه آن را میبرند، آنگاه شما نیز از جای خود روانه شده و در عقب آن بروید و در میان شما و آن به مقدار 2000 ذرا مسافت باشد و نزد آن میایید تا راهی که باید رفت بدانید، زیرا که از این راه قبلا عبور نکرده اید. در فصل دوم خدا به یوشع و بنی اسرائیل امر میکنه که آماده باشن تا از رود اردن عبور کنن. پس یوشع بنا به فرمان خدا به قوم بنی اسرائیل میگوید که آماده حرکت باشی تا از رود اردن عبور کرده و وارد سرزمین موعود بشن و میگوید که شما پشت سر تابوت عهد خدا حرکت کنید و فاصله حدود 1 کیلومتر باید از صندوق عهد داشته باشن. حالا دوستان عزیز، در این آیات علت این که صندوق عهد یا تابوت پیشاپیش قوم باید در حرکت باشه برای اون بازگو شده. میفرماید تا راهنمایی باشد برای شما. همونطور که میدانید خدا در بیابان سینا به وسیله ابر در روزها قوم را رهبری میکرد و همچنین در شبها به وسیله ستون آتش قوم بنی اسرائیل میدونستن که چه مسیر رو باید طی کنن. حالا پروردگار مهربان به یوشع امر میکنه که از این پس به جای ستون آتش و یا ابر به وسیله صندوق عهد قوم را رهبری خواهد کرد و پیشرو قوم خواهد رفت تا آنان را در مسیر درست هدایت کند. حالا ممکن است در اینجا این سوال پیش بیاد که مقصود از صندوق عهد یا تابوت عهد خدا چه می باشه؟ دوستان عرض کنم که بنا به فرمان خدا قوم یهود صندوقی از طلا درست می کنن تا لوحه ده فرمان را که پروردگار مهربان به موسی عطا کرده بود در آن قرار بدن. نه فقط لوحه ده فرمان که روی سنگ نوشته شده بود، بلکه کتاب تورات مقدس و همچین عصای هارون نیز که شکوفه آورده بود رو در آن قرار نهادن. اینها تقدیس شده و مقدس شده و از جانب خدا برگزیده شده بود. به اصطلاح همه این وسایل مقدس بودن، برگزیده خدا بودن. این صندوق در حقیقت یادآور عهدی بود که پروردگار مهربان با قوم بنی اسرائیل و همچنین یادگار عهدی بود که بنی اسرائیل با خدا بسته بود، عهد دو طرفه، و در نتیجه صندوق مقدس محسوب می شد، زیرا کلام خدا در آن قرار داده بودند و در عبادتگاه در قدس الاقداس نگاهداری می شد که البته در زمان موسی و یوشع تا داوود پیامبر در خیمه‌ای که مخصوصاً برای این صندوق ساخته شده بود نگاهداری می کردید. در ضمن بجز مسئولین عبادتگاه یعنی طایفه لاویان، هیچ کس حق نداشت آن را حمل کنه و یا با آن دست بزنه و حتی با آن نزدیک بشه. در آیه هفتم خداوند به یوشع نبی می فرماید امروز به بزرگ ساختن تو در نظر تمام اسرائیل شروع می کنم تا بدانم که چنان که ای یوشع من با موسی بودم با تو نیز خواهم بود. پروردگار با بیان این جملات در حقیقت می فرماید ای یوشع من کاری خواهم کرد که همه اسرائیلی ها خواهند دانست که تو برگزیده من هستی، همونطور که موسی بود و من با تو و همراه تو هستم، که البته اعتماد و تسلی یوشع را به وجود میآوره، یعنی به یوشع تسلی عطا میکنه. حالا از آیه 13 هم میخونم، میفرماید و واقع شد چون کف پاهای کاهنانی که تابوت یهوه خداوند را برمیدارن در آبهای اردن قرار گیرد، آبهای رود اردن یعنی آبهایی که از بالا می آید شکافته شده مثل توده‌ای به روی هم خواهد ایستاد، و چون قوم از خیمه های خود روانه شدن تا از اردن عبور کنند و کاهنان تابوت عهد را پیش روی قوم می بردن و بردارندگان تابوت به اردن رسیدند و پاهای کاهنانی که تابوت را برداشته بودند به کنار آب فرو رفت، واقع گردید که آبهایی که از بالا می آمد بیستاد و قوم در مقابل اریها عبور کردند و جمیع بنی اسرائیل به خشکی از رود اردن عبور کردند. دقت کنید، و جمیع بنی اسرائیل به خشکی از رود اردن عبور کردند. دوستان عزیز، در اینجا خدا معجزه می کند. او امر می کند که لاویان پیکه یکی از طوائف اسرائیلی بودند، پیشاپیش قوم بنی اسرائیل تا کنار رود اردن برن. به محض اینکه آنها پاهای خود را لب رودخانه اردن گذاشتن، پروردگار مهربان با قدرت آسمانیش آب رودخانه اردن را از هم جدا میکنه و کاهنان روی خشکی شروع به عبور از رودخانه اردن میکنن و به وسط آن میرسن و در آنجا میستن تا تمامی قوم از رود اردن عبور کنن. به عبارت دیگر، خدا یک تا یک بار دیگر آبها را از هم جدا میکنه تا قوم بنی اسرائیل را از خشکی عبور دهد. اقوامی که در سرزمین اسرائیل بودند خیال میکنن که هفته ها طول خواهد کشید که اسرائیلی ها از رود اردن عبور کنند. آنها هیچ انتظار نداشتند که اسرائیلی ها ظرف چند ساعت بدون اینکه پایشان هم خیس بشه به این طرف رودخانه اردن بیایند، و در حقیقت به این وسیله اسرائیلی ها تمام آن طوائفی که در سرزمین موعود بودن غافلگیر می کنن. خدا یکتا 40 سال پیش چنین معجزه‌ای نیز کرده بود، یعنی به وسیله موسی آب دریای سرخ را از هم جدا کرده بود. یوشع نبی برای اینکه این معجزه نیز در خاطر قوم بنی اسرائیل باقی بماند، امر می کند که از سنگ های رودخانه اردن، یعنی از سنگ هایی که الان در کف رود اردن بود ولی خشک شده بود، بردارن و دو یادگاری بسازن. از آیه 1 الی 3 فصل 4 اینطور میگوید و واقع شد که چون تمامی قوم از اردن یا رود اردن گذشتند، خداوند یوشع را خطاب کرده گفت 12 نفر از قوم یعنی از هر سبط 1 نفر را بگیر و ایشان را امر فرموده بگویید از اینجا، از میان رود اردن، از جاهایی که پاهای کاهنان قایم ایستاده بود 12 سنگ بردارید و آنها را با خود برده در منزلی که امشب در آن فرود می آیید بنهید. یعنی از وسط رود اردن که در آن لحظه به امر خدا خشک شده بود، آنها 12 سنگ را برمی دارند. و بنی اسرائیل موافق آنچه یوشع امر فرموده بود کردند و 12 سنگ از میان رود اردن به طور که خداوند به یوشع گفته بود موافق شماره اسباط اسرائیل برداشتند. 12 سنگ سمبل 12 طایفه اسرائیل است. آنها سنگ ها را برداشته به این طرف رودخانه نصب می کنند که تا امروز نیز هست و در آن روز خداوند یوشع را در نظر تمامی اسرائیل بزرگ ساخت و از او در تمام ایام عمرش می ترسیدن، چنان که از موسی ترسیده بودن. و در روز 10 از ماه اول قوم بنی اسرائیل از رود اردن برآمدند و در جلجال به جانب شرقی شهر اریحا اردو زدند و یوشع آن 12 سنگ را که از اردن گرفته بودند در جلجال نصب کرد و بنی اسرائیل را خطاب کرده گفت چون پسران شما در زمان آینده از پدران خود پرسیده گویند که این سنگ ها چیست؟ آنگاه پسران خود را تعلیم داده گویی که اسرائیل از این رود اردن به خشکی عبور کرد، زیرا که یهوه خدای شما آب اردن را از پیش روی شما خشکانید تا شما عبور کنید، چنان که یهوه خدای شما به بحرالقزم کرد که آن را پیش روی ما خشکانید تا عبور کردیم، تا تمامی قوم‌های زمین دست خداوند را بدانند که آن زور آور است. تا تمامی دقت هندسان قوم‌های زمین دست خداوند را بدانند که آن زور آور است و از یهوه خدای شما همه اوقات بترسند. ای عزیزان، آنچه که در این 2 فصل بیان شده میتواند برای من شما درس‌های روحانی رو داشته باشه و میتونه به من شما تعلیم بده، تعلیم روحانی و اخلاقی، تعلیمی که ما را در ایمانمون قوی میکنه. ببینید، خدا یکتا از روی لطف و کرم خودش رودخانه اردن را از هم میشکافه و اجازه میدهد که قوم بنی اسرائیل بدین وسیله به طریق خشکی وارد سرزمین موعود، سرزمینی که به آنها عطا کرده بود، بشوند. همونطوری که قبلا دریای سرخ را از هم جدا کرده بود تا قوم بنی اسرائیل از آن به خشکی عبور کنند. حالا با ورود آنها به سرزمین، در حقیقت آنان صاحب کشور میشن، کشوری که خدا به آنها عطا کرده بود، کشوری که بدون هیچ قید و شرطی از طرف خدا دریافت کرده بودند. ولی برای نگاهداری از آن بایستی این شهر و سرزمین ها را پاک کنند. آنان وظیفه داشتند که این سرزمین را از هر نوع بت پرستی و زنا پاک کنند، همه چیزهایی که ناپاک بوده دور کنند. چرا؟ تا قدرت خدا را در این سرزمین آشکار کنند، آن هم قدرت خدای یکتا. و در واقع شهادتی برای همه قوم‌های زمین باشه که خدایی که آنها می‌پرستند در حقیقت همان خدای واقعی است و نه آن که بت‌هایی که آنها می‌پرستند. عبور از رودخانه اردن در حقیقت علامت و نشانی بود از اینکه آنان وارد سرزمین وعده گردیدند. این نشان و علامت در کتاب انجیل سمبل تعمید یا غسل می باشه که هر مسیحی به وسیله اعتراف ایمان به عیسی مسیح و گرفتن غسل تعمید وارد ملکوت خدا میشه. یوشع نبی میگوید این ستون یادبود را بنا کنید تا آینندگان بدانند که خدا شما را به طور معجزه‌آسا به سرزمین موعود هدایت نموده، تا بدانید که لیاقت آن را نداشتید، بلکه خدا آن را طبق وعده‌اش به شما داده است. دوستان عزیز، در انجیل مقدس ملاحظه می‌کنیم که رستگاری و نجات بشر، بخشش گناه نیز عطیه ای است که خدا یکتا به وسیله عیسی مسیح به ما انسان‌ها عطا می‌کند. به زبان دیگر، ما لیاقت آن را نداریم. در خودمون چیزی نداریم که شایستگی دریافت نجات و بخشش الهی را داشته باشیم. حضرت پولس نیز در رساله‌اش همانند یوشع نبی ما را دعوت می‌کنه که این عطیه خدا را، یعنی رستگاری که به وسیله فداکاری و جانبازی عیسی مسیح دریافت کردیم را بی حرمت نسازیم، به خاطر بیاریم، از خاطرمون یاد نبریم، همیشه شکرگزار باشیم. به طور که در رساله به رومیان فصل 6 از آیه 1 می‌فرماید: پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ هاشا. ما یعنی که از گناه مردیم چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟ یا نمی‌دانید که جمیع ما که در عیسی مسیح تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال خدا از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. دوستان در این آیات می‌فهمم که ما در گناه مرده بودیم. حالا سوال این است که کی ما در گناه مردیم؟ خود پولس رسول پاسخ می‌دهد و می‌گوید: آیا فراموش کردید که ما در عیسی مسیح تعمید یافته‌ایم؟ دوستان با عمل عیسی مسیح، یعنی با جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان ما که در حقیقت کفاره گناهان ما را پرداخت و با قصد گرفتن تعمید یا عبور کردن از اراده انسانی و خودخواهی ها و خودبینی ها و قدم برداشتن به سوی خدا، من و شما نیز نسبت به گناهانمان میمیریم و در واقع زندگی تازه‌ای آغاز میکنیم، زندگی که هدف و نیت مقدس و پاکی را در پیش دارد، زندگی که از این پس به خدا و برای خدا زندگی میکنیم. این زندگی تازه به رستاخیز عیسی مسیح متکی می باشد. به عبارت دیگر، اگر مسیح از مردگان قیام نمی کرد، من و شما نیز نمی توانستیم صاحب این حیات جاودان بشویم. ولی مسیح بر مرگ پیروز شد و بدین وسیله هر کسی که به او ایمان بیاورد از بیابان گناه، از قلب گناه‌آلود، از افکار شریر، از اعمال ناپاک جدا میشه و وارد سرزمین موعود، سرزمین ابدیت، سرزمین وعده و سرزمین پاکی، یعنی ملکوت خدا می شود. ای عزیزان، خداوند به یوشع امر می کند تا یک یادبودی را بر کنار رود اردن بنا کنه تا قوم بنی اسرائیل فراموش نکنند که چگونه خدا با قدرت آسمانیش آنان را از آوارگی و سرگردانی نجات داد و با قدرت عظیم خودش رودخانه اردن را شکافت و آنان را وارد سرزمین موعود گردانید و آن را برای ابدیت به آنها داد تا به خاطر بیاورند هم خودشون و هم نسل‌های آینده که حیات آنها در دست خدا می باشه و خدا آن را به طور رایگان و بدون هیچ قید و شرطی به آنها عطا کرده. و دوستان عزیز، این مطلب امروز برای من و شما هم بسیار مهمه. به من و شما میتونید درس بده. چرا؟ میخواد به من و شما یاد بده که همیشه به خاطر بیاوریم الطاف و رحمت و فیض خدا را که در عیسی مسیح به نحو بسیار استثنایی به انسانها داده شده است. به خاطر بیاورید که خدا برای شما چه کرده و دائما خدا را شکرگزار باشید. چقدر ما انسانها در این مورد بدبختانه فراموشکار هستیم. خدا دائما مهر خودش رو به ما نشون میده ولی ما فراموش میکنیم که همیشه شکرگزار باشیم. دوست من، صلیب عیسی مسیح یاد آورندی فیض عظیم خدا برای ما مسیحیانه. عیسی مسیح بر بالای صلیب رفت و با زجر و سختی مرگ را قبول کرد و جان سپرد. او به خاطر خودش بر بالای صلیب جان نداد، بلکه او به خاطر من و شما فدا شد. او بر بالای صلیب تاوان گناهان ما را می‌پرداخت. او که بی‌گناه بود در راه ما گناهکار محسوب شد تا با پذیرفتن عذابی که من و شما باید تحمل کنیم ما را از عذاب گناه برهاند. حضرت پولس در رساله‌اش به رومیان فصل 6 به خوبی ثابت می‌کند که ما اگر به عیسی مسیح ایمان آورده باشیم در مسیح متحد گشته‌ایم. اگر در مسیح متحد باشیم بدانید در ملکوت خدا جا داریم. می‌فرماید: زیرا این را می‌دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. پس هرگاه با مسیح مردیم یقین می‌دانیم که با او زیست خواهیم کرد. زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست دیگر نمی‌میرد و و بعد از این موت بر او تسلطی ندارد. پس شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. شما خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس نگذارید که گناه در جسم فانی شما حکمرانی کند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید، و هرگز اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند. حضرت پولس امر میکنه، دستور میدهد که شما که حالا از سرزمین گناه به وسیله ایمان به عیسی مسیح آزاد شده اید، شما که از شرارت و خودخواهی دست کشیده و راه مسیحا را پیش گرفته اید، به سوی مسیح آمده اید و میخواهید در قدوسیت او شریک باشید، شما که از اسارت اهریمنی و آوارگی به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح آزاد شده اید و به هدف و مقصود نهایی رسیده اید، شما که از رود اردن گذشته و وارد سرزمین موعود شده اید، دیگر به اعمال گناه‌آلود خود روی برنگردانید و به خاطر بیاورید همیشه آن فداکاری و جانبازی که عیسی مسیح در راه ما نمود، او که جانش را به خاطر ما فدا کرد، لیاقت و شایستگیش اطاعت و تسلیم شدن به او باشه، او که حاضر شد تاوان گناهان ما را بر خود بگیرد و آن را از ما دور کنه، او که ما را از محبت بی پایان خدا بهره‌مند ساخت و خدا را به ما شناسانید، او شایستگیان را دارد که هستی و وجود خود را تسلیمش کنیم، او که از روی فیض حیات ابدی را عطا کرد، امروز از من و شما اطاعت می خواهد. ما باید اطاعت و تسلیم او شویم. همان گونه که قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید، اعضای خود را به بندگی نجاست و گناه برای گناه سپرده بودید، همین حالا نیز که شما به مسیح ایمان آورده اید، بایستی اعضای خود را نه به گناه بلکه به بندگی عدالت برای قدوسیت بسپارید، زیرا آن وقت غلامان گناه بودید، ولی حالا چون از گناه آزاد شدید غلامان خدا شدید. پس ثمره خود را برای قدوسیت به بار آورید که عاقبت آن حیات جاودانی است، زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، شما امروز غلام کی هستید؟ یا غلام گناهید و یا غلام گناه؟ از نظر روحانیت امروز من و شما یا بنده گناهیم و یا بنده خدا، و دعای من این است که با ایمان آوردن به عیسی مسیح از بندگی گناه آزاد شده باشید و بنده خدا باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.